سلام، من افشین هستم.
سلام، منم علیرضا هستم.
اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 قسمت 20 هستیم در خدمتتون. اینجا استدیو راه پرداخته. شما میتونید پادکست سوم ژانویه رو توی کست باکس، شنوتو، اسپاتیفای، گوگل پادکست و اپل پادکست گوش بدید یا توی یوتیوب ببینیدش. فقط با دوستانتون هم شیر کنید که این تنها حمایت غیرمالیه که شما میتونید از ما داشته باشید. توی یوتیوب هم لایک کنید که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو بیاره بالا و بقیه دوستان هم بتونن ببیننش. خب این قسمت میخوایم بریم راجع به صرافی های غیرمتمرکز صحبت کنیم. قسمت 19 مهدی صالحی عزیز مهمون ما بود و راجع به اوراکل و چین لینک صحبت کردیم باهاش و توضیح داد. و خب این سنگ بنای کلن سیستم دیفای اوراکل ها، همونطور که حالا تو قسمت 19 اشاره شد، همه سیستم های دیفای به یه نحوی اکثرا با اوراکل در ارتباط هستن و از اوراکل ها استفاده میکنن.
بله.
تو این قسمت میخوام بریم سراغ صرافی غیر متمرکز یا دکس. آره، دکس میشه دیسنترالایز اکسچنج. عرضم به حضورتون که ببینید کلن یه سری مشکلات وجود داشت توی صرافی های متمرکز. اصلا کلن بیایم از عقبتر شروع کنیم. وقتی همه کوین ها شکل گرفتن، بیت کوین اومد و اتریوم اومد و اتر اومد و چیزهای مختلف، دیدن که خب یه بستری نیازه که آدم ها بتونن اینا رو با هم مبادله کنن. و اول خب صرافی فیزیکی توی آمریکا شکل گرفتن چند تا، بعد صرافی مات کاکس بود که شروع شد که اولین صرافی بود که به صورت دیجیتال آدم ها میتونستن با هم یک اکسچنجی انجام بدن. خیلی نکته جالبی بود و بعد هم صرافی دیگه بهش اضافه شدن. من یه نکته رو اضافه کنم، توی احتمالا یکی دو قسمت آینده ما یاشار راشدی عزیز رو داریم که میخواد راجع به کلن سیستم کار صرافی ها و اینکه صرافی ها چطوری کار میکنن، چطوری به وجود اومدن و چطوری جلو رفتن کلن صحبت کنه واسه ما. در رابطه با صرافی ها توی چند قسمت بعد میتونید این نکته ها رو گوش بدید. اما خب یه سری مشکلات وجود داشت. صرافی ها چند تا کور اصلی دارن. یه کور اصلیشون سیستم مچینگ انجینشونه، یه کور اصلیشون سیستم این که شما پولتو میذاری پیش اون صرافی که بتونی باهاش ترید کنی، یه کور اصلیشون هم سیستم اوردر گذاریشونه. حالا من به صورت خیلی خلاصه و تیتروار و سریع اینا رو توضیح بدم که یه مقدمه باشه تا بعد بریم سراغ اصل ماجرا. شما توی صرافی وقت میخواید توکنتون رو حالا یا کوینتون رو جابجا بکنید، یه کاری که میکنی اینه که اولین کاری که میکنی اینه که شما اون مقدار حالا کوینی که میخوای اکسچنج کنی جابجا کنی رو میذاری تو اون صرافی. عملا اصطلاحا بهش میگن کاستودیال یا هزانتی. یعنی شما پولتو هزانت اون مقدار کوینتو دادی به اون صرافیه و پیش اون صرافی نگهداری میشه، یه در اختیار شما نیست. از اون لحظه به بعد اون صرافی اون مقدار کوینی که از شما دریافت کرده رو به شما بدهکاره. و حالا نکته ای که وجود داره اینه که یه سری ریسک امنیتی اینجا وجود داره. اولین ریسک اینه که ممکنه اون صرافی هک بشه و کوینای شما از بین بره و صرافی در این مورد میگه خب به من چه، من هک شدم دیگه چیکار کنم. دومین ریسک امنیتی اینه که خب شما پولتو داری میدی به یکی دیگه، ممکنه که به اون فرد اعتماد نداشته باشی یا اون فرد ممکنه که کارهای درستی نکنه. و عرضم به حضورتون که سومین نکته امنیتی که وجود داره اینه که ممکنه اون فرد خودش پولای شما رو بدزده ولی
بگه هک شدم
که خیلی این کارو کردم.
خب یه بنده خدایی بود گفت من مردم، بعد گفتن که خب آقا بیا پول مردم از خانومش حتما پولم بیا پول مردم بده پرایوت کیش، بعد یه جا گذاشته یه سی دی پرایوت کی، گفتن تو ذهنش نگه داشته بود.
آره.
بعد صرافی هک شده پولام. آره. رفت تو گور مثلا.
این نکات امنیتی وجود داشت. توی بحث اوردر گذاری ببینید، شما توی صرافی پی تو پی مثل بایننس مثلا وقتی میرید، یا مثلا کوین بیس که خب یه صرافی قانونیه که وجود داره، شما وقتی میرید توی این صرافی ها یه اوردر ثبت میکنید، یه دونه سفارش ثبت میکنید منبع به این که آقا من مثلا یک دهم بیت کوین دارم، یک دهم بیت کوینمو میخوام به قیمت مثلا، حالا الان فکر کنم من نگاه کردم 29000 دلار هم رسیده بود، 29100
سی بود.
نه 29100 هم زد.
خب زد الان زد امروز.
آره همین مثلا نیم ساعت پیش تقریبا من چک کردم. بعد
تخفیف‌های بازار رو بچه‌ها دارید. جدیدا تخفیف.
اصلا این تیکر رو زیاد جدی دنگین چون به ما ربطی نداره. ولی عرضم به حضورتون که شما یه اوردر یه سفارشی ثبت می‌کنی، میگی آقا من مثلا می‌خوام یک تمام بیت کوین بفروشم به قیمت 29100 چه مام 30000 هر چیزی، این سفارشت ثبت میشه تو اون اکسچنج. خب کجا ثبت میشه؟ میره رو سرورهای اون اکسچنج که وجود داره و کسی هم به غیر از خود اون اکسچنج به اون سرورها دسترسی نداره. به این رول، به این نقش میگن مارکت میکر، یعنی کسی که اصلا شروع کرده مارکت رو بسازه، داره میک میکنه مارکت رو. از اون ور یکی هست میاد میگه آقا شما قیمت گذاشتی یه دهم بیت کوین مثلا 29300، من میخوام بفروش به من. خب این کسی که میگه من میخوام و اوردر شما رو، اون سفارش شما رو برمیداره، میشه مارکت تیکر. خب در این لحظه این آدمی که میگه من میخوام، این معامله این وسط جوش میخوره. خب معامله این وسط جوش میخوره و در اون لحظه قیمت بیت کوین میشه 29300. البته خیلی دقیق تر بخوام بگم، یک دهمش اون قیمت گذاشته بود 29300. یه سری محاسباتی انجام میشه و قیمت در اون لحظه در میاد. خب ریل تایم در همون لحظه قیمت مشخص میشه. به این سیستمی که الان کلیتی که توضیح دادم میگن سیستم اوردر مچینگ، و حالا اوردر گذاری رو گفتم که شما میذاری و یکی هم میگیره و زمانی هم که اون فرد اوردر شما رو برمیداره اوردر مچینگ اتفاق میفته. مشکلات دیگه صرافی‌های سنتی،
به اون سیستمی هم که داره کلا این رو منیج میکنه میگن مچینگ انجین
دیگه. آره دیگه میشه مچینگ انجین، اصلا اسمش هم روشه دیگه، انجین مچ کردن. بله. مچینگ انجین. حالا یه سری مشکلات دیگه‌ای که صرافی‌های سنترال داشتن، علاوه بر این که ریسک، حالا ریسک اینو داشتن که شما پولتو گذاشتی اون تو، ریسک دیگه‌ای که وجود داشت این بود که شفافیتی وجود نداشت. یعنی شما نمی‌دونستی که آقا این اوردری که من دارم می‌ذارم آیا واقعا اونور یه کسی هست که داره این اوردر رو برمی‌داره، یا اونور خود اکسچنج داره این کارو می‌کنه، یا ربات‌هاش هستن که دارن
خالی کارو خالی میکنه. فروشی داره می‌کنه.
آره، یا اصلا نداره، داره خالی فروشی می‌کنه. حالا همه این مباحثی که الان من دارم میگم رو به صورت خیلی مفصل‌تر توی چند قسمت آینده بهش می‌رسیم، ولی من به صورت خیلی خلاصه الان دارم میگم، فعلا مقدمات باشه. آیا اوردر رو دستکاری میکنه یا نه، مارکت رو دستکاری میکنه یا نه، آیا باعث میشه که مثلا من وقتی قیمت گذاشتم 29300 این قیمت رو یه جوری جابجا کنه که اوردر من اصلا نخوره، من مجبورشم اوردرم عوض کنم و ضرر کنم، یه همچین چیزهایی.
نه، اصلا مهمتر و باحالتر این که خیلی از صرافی هم دارن این کار انجام میدن، این که شما مثلا بیت کوین خرید تو 30000 تا، خب بعد صرافی میگه اوکی تو بیت کوین داری، مثلا یه بیت کوین داری، بعد یه بیت کوین که بهت نمیده ثبت میکنه خودش تو 29000 واسه مثلا تهیه میکنه. مثلا به خاطر همین شده تو خیلی از صرافی چه داخلی چه خارجی وقتی میخوای درخواست برداشت بکنی میگه آقا برو 24 ساعت دیگه بیا، که توی قیمت دیگه بتونه این کارو بکنه که سعی کنه سود کنه. این دلیلش اینه.
آره، بعضی از صرافی مثلا که این کارو میکنه. همه این مشکلات وجود داشت تا کم کم آدم ها به این فکر افتادن که خب آقا ما که بلاک چین رو داریم، اومدیم یه سری ساختارهای زیرساختهای اولی هم واسه اسمارت کانترکت و این جور چیزا گذاشتیم، پس بیایم یه کاری کنیم، بیایم یه اکسچنج روی اسمارت کانترکت پیاده سازی بکنیم، ببینیم چطوری میشه این کارو کرد که عملا یه اکسچنج غیر متمرکز داشته باشیم، اکسچنج روی بلاک چین داشته باشیم که غیر متمرکز باشه، که دیگه این دغدغه ها رو نداشته باشیم، نه دغدغه عدم شفافیت توی سیستم مچینگ انجین، نه دغدغه عدم شفافیت روی کاستودیال، پولی که دست اکسچنج داریم آیا چی کار داره میکنه اون پوله، یا پوله رو به اون میده یا نمیده.
چند تا نکته دیگه البته این وسط بود. یکی واسه معامله پی تو پیه، یعنی شخص به شخصه، که صرافی میگه آقا ما پی تو پی هستیم، داری شما پی تو پی معامله میکنید، در حالی که واقعا اینجوری نیستن. پی تو پی مثل لوکال بیت میشه، لوکال بیت کوین بود یا لوکال
بیت کوین، البته اونم باز نیمه پی تو پیه.
آره، اینجوری بود که شما میومدی میگفتی من میخوام بیت کوین بفروشم، واقعا یک نفر دیگه هم میومد میگفت میخوام بیت کوین بخرم، بعد این دو تا با هم دیگه مچ میشدن تا معامله انجام بشه. ولی خب صرافی اینجوری نیستن، به خاطر همون دلایلی که همین الان تو گفتی. مورد بعدی بحث احراز هویته، یعنی چیزی که ما ایرانی ها خیلی اینو لمسش کردیم این بود که توی بیترکس بود اگه اشتباه نکنم 100 میلیارد تومان اون موقع پول فریز شد، دارم اگه ازش شدم اشتباه میگم اصلاح کن افشین،
اصلا من خیلی دقیق عددش یادم نیست،
من یادم موقع 100 میلیارد تومان پول ایرانی اونجا فریز شد و نمیدونم برگشت یا برنگشت، یا همین بایننسی که همین الان داریم میبینیم داره میبنده و مدام وریفای میخوان. در واقع این صرافی‌های متمرکز یه وسیله و ابزاری هستند که بتونن حتی پولای شما رو تو بلاکچین بیت کوین یا هر بلاکچین دیگه به قطعال مونر و اینا بتونن ترک بکنن، به حال ورودی و خروجی پول که مشخص باشه این وسط هم میشه در آورد که آقا خودش بوده یکی دیگه بوده. به خاطر همین این دغدغه در کنار دغدغه امنیت و امنیت حالا دارایی و اینها اومد که گفتن آقا اسمارت کانترکت یه وسیله‌ای که ما میتونیم روش نرم افزار توسعه بدیم و به تریون داستانا، آیا میتونیم صرافی هم روش بسازیم، همون ماشین انجینگر رو اینجا بتونیم پیاده سازی بکنیم، که دیگه شروع صرافی غیر متمرکز بود.
درست، کاملا درسته. اتفاقی که افتاد، نکته که علیرضا گفت نکته خیلی مهمه بود، بحث KYC هم هست. یعنی شما وقتی یه دونه دیسنترال اکسچنج داشته باشی، اکسچنج غیر متمرکز داشته باشی، دیگه بحث KYC هم با بحث KYC هم به مشکلی نمیخوری. این هم یه نکته خیلی مهمیه. حالا آدم ها شروع کردن برای اینکه آقا گفتگو راجبه اینکه آقا ما میخوایم یه دیسنترال اکسچنج داشته باشیم، اما همونطور که حالا ما توی قسمت‌های قبلی تو فصل یک همش توضیح دادیم، ببینید همه این سیستم‌ها با یه پیشینه‌ای با یه روندی شروع میشن میان جلو تا میرسن به این یونی سواپی که مثلا شما الان دارید از دکس میبینید. اما پشت این که الان یونی سواپ داره به وجود میاد، پشتش کلی اتفاق افتاده، کلی سیستم آزمون و خطا شده، اومده رفته، مشکلات داشتن، همه این اتفاقات افتاده تا رسیده به الان دکسایی که الان شما دارید میبینید. حالا من میخوام هیستوری بگم که چه اتفاقاتی افتاد، چی کارا کردن و چی شد که رسیدیم به اینجایی که الان هستیم. اون موقعی که این تصمیم گرفتن، اولین و معروفترین پروژه‌ای که این کار کرد یه پروژه‌ای بود به نام ایتر دلتا که اومد چی کار کرد؟ گفتش که آقا حالا اردر گذاری که هیچی، ما فعلا کاری نداریم باهاش، ما فعلا میخوایم امنیت اون دارایی کاربرا رو حفظ کنیم. بر همین اومد گفت یه سری اسمارت کانترکت تعریف میکنیم، آدما پولی که میخوان، حالا اون کوین یا توکنی که میخوان اکسچنج کنن رو بریزن تو این اسمارت کانترکته. خب بریزن تو این اسمارت کانترکته و ما دیگه بتونیم بالانسشون رو چک کنیم که تو این اسمارت کانترکته، یعنی هم تو این وقتی توکنشون رو میریزن تو این اسمارت کانترکت، هم دست خودشونه دیگه، کاستودیال نیست، هم از اون ور دیگه ما میتونیم بالانسش رو چک کنیم و مطمئن باشیم که این مثلا اینقدر توکن داره که میخواد اکسچنج کنه. این اولین حرکتی بود که برای اینکه دارایی‌ها به صورت کاستودیال رو اکسچنج ها نگهداری نشه زده شد توی ایتر دلتا. بعد اومدن گفتن چیکار کنیم؟ رول مارکت میکر رو میذاریم همون کسی که پولش رو ریخته تو اسمارت کانترکت اجرا کنه، ولی اوردر رو چطوری بزنه؟ اوردر رو به این صورت بزنه که یه اوردر مثلا ثبت کنه، بگه مثلا من میخوام این توکنمو به این قیمت بفروشم، با اون والتش هم یه دونه ساین بزنه روش، یه امضای دیجیتال بزنه که بدونیم خودش بوده این دست این اوردر رو گذاشته و اینو برودکست کنه. باز این برودکست اوردره میرفت رو سرورهای ایتر دلتا قرار میگرفت. یعنی باز همون مشکلات اوردر گذاری روی یه سرور متمرکزی اکسچنج وجود داشت. از اون ور مارکت میکر وقتی میخواست این ببخشید مارکت تیکر وقتی میخواست این اوردر رو برداره، اشکال نداره. از اون ور وقتی مارکت تیکر میخواست این اوردر رو برداره چیکار میکرد؟ میومد گفته بود واسه مارکت تیکر این رول رو مشخص کرده بودن که شما اوردر رو میبینی، اگه خواستی برداری یه ترانزکشن رو شبکه باید بزنی، یعنی باید فی بدی، در از ترانزکشن فی باید بدی تا بتونی اینو برش داری. و عرضم به حضورتون که این سیستم اینجوری شروع کرد کار کردن. حالا مشکلاتی که داشت این بود که، یعنی دو تا مشکل عمده‌شو میشه بهش اشاره کرد. یکی این که وقتی شما الان اگه دقت کنید توی مثلا اکسچنج مثل بایننس، شما وقتی اوردر میذاری، مثلا اگر یک اتر داشته باشی بخوای اوردر بذاری، اون یه اترتو توی اوردر اگر کلش اوردر گذاری کنی، دیگه نمیتونی بری توی بازار دیگه دوباره اترتو اوردر گذاری کنی، چون اون یه اتر درگیر یه اوردری شده و تمام، بالانس شما دیگه قابل استفاده نیست،
فریز میشه اونجا.
آره. اما نکته این بود که توی ایتر دلتا همچین چیزی نبود. شما مثلا توی اون اسمارت کانترکت یه اتر گذاشته بودی، با اون یه اتره که توی اسمارت کانترکت بود 20 تا اوردر مثلا میتونستی بذاری، 20 تا اوردر متفاوت، چنج های پیر های متفاوت میتونستی چنجش کنی. و خب مارکت اونور مارکت تیکره وقتی میومد یه اوردر رو برداره، شانسش اگه میزد اوردر مثلا وجود داشت که اوکی، اگر وجود داشت یعنی قبلش بالانس چک نمیشد، قبلش این اتفاقات نمیافتاد. موقعی که اون ترانزکشن میزد که این اوردر رو برداره، بالانس چک میشد یا این میشود انجام بشه یا نه نمیشود. و خب این باعث میشد که اون مارکت تیکره هی فی اضافه تر بده، هی بزنه ببینه خب این نداره نمیشه، بره بعدی بزنه ببینه نمیشه، مثلا بره جلوتر تا مثلا دو سه تا ترانزکشن بزنه تا یکیش مثلا بگیره، و این باعث میشه خب فی بیشتری بده مارکت تیکره. از پروژه ایتر دلتا اومدی بیرون، رفتیم سراغ یه سری پروتکل مثل زیرو اکس یا کایبر که اینا اومدن چیکار کردن. اینا یه سری پروتکل مسیجینگ بودن، یعنی یه سری نود داشتن، شما اردرتو میذاشتی بین این نودها میچرخید و اردر گذاری و اینجور چیزا اینچنین انجام میشه. حالا من نمیخوام خیلی بازش کنم بریم داخلش که بس گسترده و خیلی تخصصی میشه، ما هدفمون اینه که تو این پادکست خیلی مباحث رو ساده نگه داریم و به صورت خلاصه همه چی بگیم. بعد از زیرو ایکس و کایبر هم اولین اکسچنج دیسنترالی که قابلیت لیکویدیتی نقدینگی گذاشتن داشت اومد، یه چیزی بود به نام بنکور. حالا قضیه چیه؟ قضیه لیکویدیتی چیه اصلا؟ ببینید ما توی سنترال اکسچنج همونجور که توی مقدمه گفتم یه سری چیز داشتیم به نام اردر گذاری و یکی اردر رو میذاشت یکی هم برمیداشت اردر رو، که بعد رسیدیم به این که این سیستم اردر گذاری اگه بخوایم ببریم روی بلاکچین هزینه بر میشه، پس نمیشه. توی اکسچنج هایی که اولین نسلشون بنکور بود اومدن این سیستم رو کلن عوض کردن، گفتن ما چیزی به نام اردر گذاری دیگه نداریم، میشه شبیه چی؟ میشه شبیه مارکت اردر تو صرافی پی تو پی. یعنی اگه شما برید توی بایننس یا مثلا صرافی پی تو پی مثل بایننس و کوین بیس و اینجور چیزا، اردر که میذاری میشه
حتی تایپ داره،
آره،
تو اسپات،
آره، اوردر میذاری
تو مارکت، تو فیوچرز هم این حالتو داری،
آره، ولی حالا اوناش بکنار اردر. توی اسپات شما اوردر رو میذاری، توی قسمت مارکت چیزی نمیذاری، میگه آقا من اینقدر میخوام، اون خودش با قیمت مارکت میره خرید میکنه و مقدار رو بهت میده.
البته من یه اصلاح بکنم، من اسپات افشین این بود که آقا تو اسپات هم میشه لیمیت گذاشت، هم میشه مارکت گذاشت، که لیمیتش یعنی قیمت میذاری، یعنی معنی که من میخوام مثلا یه بیت کوین رو بخرم تو فلان قیمت، مارکت به این معنیه که من میخوام یه بیت کوین بخرم همین الان
با همون قیمتی که هست.
آره، حالا استاب لیمیت و استاب مارکت هم دیگه
حالا دیگه اونو ولش کن، اونا رو توی قسمت های آینده گفتیم. یاشار راشدی عزیز مهمونمونه، میاد توضیح میده، مستفیض میشه. عرضم به حضورتون که خب بعد کجا بودم؟ آها، توی دیسنترال اکسچنج ها دیگه چیزی به نام اردر گذاری وجود نداره، یه کانسپتی میشه شبیه به کانسپت همون مارکت که توی پی تو پی ها هست. یعنی شما میگه آقا من اینقدر مثلا از این توکن میخوام، اون بر محاسبه میکنه، میگه مثلا فرض کنیم پیر ایتر به یو اس دی تی رو مثلا در نظر بگیریم، شما میگه آقا من
اینقدر، یعنی این که من میخوام یو اس دی تی بخرم، آره، با مثلا با این میخوام ایتر بخرم با یو اس دی تی،
آره، با یو اس دی تی میخوام ایتر بخرم، میگه آقا چند تا یو اس دی تی میدی؟ مثلا میگم من 100 تا، عدد 100 رو وارد میکنم، بعد اون بر خودش محاسبه میکنه، میگه مثلا با 100 تا مثلا اینقدر، حالا 100 اون یا هر چی ایتر ایکس تا ایتر بت داده میشه، خب، و شما اون کلیک رو که میکنی اتفاقی میفته. حالا این قیمت از کجا در میاد؟ یه کانسپتی شکل گرفت به نام لیکویدیتی پرووایدر یا فراهم آورنده نقدینگی، فارسی شو بخوام بگم. اتفاقی که میفته اینجوریه که میگن آقا ما یه استخری رو در نظر میگیم، بهش میگن پول دیگه، پی دبل او ال، استخر. یعنی ما یه استخری رو در نظر میگیریم، توش یه سری پول به صورت یه سری کوین، آره، یه سری asset به صورت نقدینگی، یعنی نقدینگی میذاریم تو اون استخره. فرضاً تو این استخره اتر داریم، یو اس دی تی داریم، مثلا دای داریم، فرضاً چه میدونم بت هم داریم مثلا. خب حالا شمایی که میخوای بیای بخری اتر تو، مثلا بخش یو اس دی تی تو میدی، یو اس دی تی میره تو این استخره، به یه میزانی اتر از این استخره برداشت میشه، به شما داده میشه. البته اینا دارم به صورت خیلی ساده میگم، یه خود جلوتر دقیق ترش رو بهتون میگم.
ببین یه استخر نیست
دیگه، آره، همینو میخوام بگم، آره، اینی که گفتم دارم ساده میگم، همین نکته اینه. ببینید استخرها چند تاست، هر موقع یه پیری میخواد ساخته بشه، یک اسمارت کانترکت روی شبکه اتریوم، حالا فرض کنیم اگر اتریوم باشه شبکه، دپلوی میشه، تو اون اسمارت کانترکت یه پیر گذاشته میشه. یه پیر یعنی یه جفت ارز دیگه. مثلا اگر استخر یو اس دی تی اتر باشه، یه اسمارت کانترکت ساخته میشه، به اون آدرس اسمارت کانترکت یه مقدار یو اس دی تی و یه مقدار اتر واریز میشه و اون استخری میشه استخر یو اس دی تی اتر، که از این به بعد شما اگه خواستی یو اس دی تی اتر برداری یا مثلا خرید و فروش کنی یو اس دی تی اتر، تو یو اس دی تی میزنی به اون آدرس اسمارت کانترکت، به اون استخره، و اون یه سری محاسباتی انجام میده، به شما اتر برمیگردونه. حالا یا مثلا اتر میریزی، یه سری محاسباتی انجام میده، یو اس دی تی بهت برمیگردونه. خب حالا نکته اینجاست که آقا چرا اون آدما باید بیان این استهاشون و این یو اس دی تی هاشون و این اتراشون رو بذارن تو این استخره.
میدونی منظورش این که بذارن تو این استخره، شما مثلا فرض کن که میخوام برم از یه استخره واقعی آب اینجا از خانم مثلا یه لیوان آب بردارم، خب وقتی آبی نباشه این تو قطعا منم آبی نصیبم نمیشه. خب پس یه عده بعد بیان اونجا مثلا یه به منبعی بس باشه، یه لوله کشی بکنن اونجا رو پر آب بکنن، مثلا یه لیوان آب بردارم. حالا میگه که برای رضای خدا که ملت نمیاد اونجا آب بردارم، حالا یه سودی براشون داشته باشه دیگه که من میخوام برم هر موقع برم اونجا میخوام آب بردارم آب باشه. اینجا هم داستان همینه، بعد یه استخری باشه که توش همیشه یو اس تی تی باشه و توش اتر باشه که من هر موقع خواستم برم یه ترانزکشنی بزنم، اتریوم هم خواستم تبدیل بکنم به یو اس تی تی انجام بشه، استخر خالی نباشه، منتظر نشن تا یه روزی یکی بیاد بخواد این معامله رو برعکسش انجام بده، یو اس تی تی مثلا دقیقا. توش بریزه. حالا میخواد توضیح بده ببینین که چرا باید یکی بیادم چیکاری بکنه؟
دقیقاً
پر بکنه استخر رو.
ببین توی سیستم سنترال اکسچنج ها من هی برمیگردم جلو عقب میذارم میرم میام که بتونیم مقایسه کنیم برای درک بهترش. توی سیستم سنترال اکسچنج ها شما وقتی اوردر میذاشتی و یکی اونور اوردر رو برمی‌داشت و معامله انجام میشد، یه فی وسط گرفته میشد که اون فیه مستقیما میرفت تو جیب اون پلتفرم. حالا اگر فرضاً مثلا بایننس رو در نظر بگیریم میرفت تو جیب بایننس، حالا سیزد هم که با اون مدیر عاملش. برای چی میرفت تو جیب اون؟ برای اینکه اون این پلتفرم فراهم کرده به خاطر اینکه این آدما جمعشن دور هم بتونن با هم دیگه مبادله بکنن و خب میگه من یه کارموزی برمیدارم، به خاطر بیزنس مدلم اینه که یه کارموزی این وسط بردارم. حالا توی سنترال توی دیسنترال اکسچنج ها اتفاقی که میفته اینه که یه سری آدم باید پولشون رو اینجا بذارن که استخر به قول علیرضا پر باشه، که شما وقتی اومدی ترانزکشن خواستی بزنی یه چیزی رو جابجا کنی به این استخر پر باشه، از توش بتونه به شما اتر بده مثلا تتر بده یا هر چیزی، اگر نداشته باشه که خب اون اکسچنج نمیتونه کار کنه دیگه. اومد گفت آقا شما این ترانزکشن رو که میزنی مثلا اتر میدی تتر میخوای بگیری یه فی داره، حالا یه مقداری اون فیه رو من میگیرم میدم به اون کسی که پولشو گذاشته تو این استخره. یعنی آدما با این که این پولشونو بذارن تو این استخر میتونن سود دریافت بکنن. از چی؟ از همین فیایی که آدما میان این تو ترید میکنن، بهتر بخوام بگم سواب میکنن، چون کلمه ترید رو واسه جایی به کار میبرن که خرید و فروش و اوردر گذاری انجام میشه توش. شما توی دیسنترال اکسچنج ها ترید نمی کنی، توی دیسنترال اکسچنج ها بیشتر بهتر بخوام بگم سواپ داری می کنی، داری یه چیزی تو با یه چیز دیگه جابجا می کنی، حالا با یه ریت دیگه
تهاتر فکر کنم پارتش میشه، نه
نمیدونم جابجا فکر کنم بهتر باشه.
آره
داری یه ارزی تو با یه ارز دیگه جابجا می کنی که حالا در اون لحظه ریتش هم مشخص. این از کل قضیه اکسچنج های دیسنترال. حالا یه نکته‌ای که داره اینه که آقا این ریت قیمت از کجا میاد؟ خب مثلا من الان میخوام برم اتر بدم تتر بگیرم، ریت قیمتش از کجا در میاد؟ ببین نکته اینجاست که اولین باری که فرض کنین الان روز مثلا اوله، فرضاً یه اکسچنج مثل یونی سواپ که حالا من یونی سواپ رو میگم چون معروف ترینشونه دیگه، فرض کنین روز اولیه اکسچنج به نام یونی سواپ، تو اون روز اول یه استخری ساخته شده از پیر اتر به تتر، یالا مثلا اتر به دای فرق نمیکنه. یه سری آدم هستن که میخوان تامین نقدینگی کنن، یعنی پولشون رو توکن ها و کوین هاشون رو بریزن تو استخرا. اولین آدمی که این کارو انجام میده این ریت رو مشخص میکنه. خب یعنی فرضاً شما فرض کنید میخواین یه استخری توی یونی‌سواپ بسازی واسه یه دو تا توکنی، دو تا یه پیری که تا حالا استخری نداشته. خب چیکار می‌کنی؟ میگه آقا من مثلا میخوام 1000 دلار واسه این استخر این پیره تامین نقدینگی کنم، باید 500 دلارشو، یعنی به ارزش 500 دلارشو از توکن ایت بذاری، به ارزش 500 دلارشو از توکن بیت بذاری، یعنی باید نصفش کنی. حتی اگر نداشته باشی هم اون خودش برات این کار رو انجام میده اگر سخری داشته باشه، این نداشته باشه تو باید خودت این کار رو انجام بدی. وقتی شما این پی رو میذاری میگه من 500 تا تتر گذاشتم 500 تا اتر گذاشتم، از اینجا باید قیمت اتر و تتر در میاد که الان با این مثال 500 500 من نسبتش 1 به 1 میشه دیگه، یعنی میشه 1 اتر مساوی است با 1 تتر، ولی این حالا تو مثال منه دیگه. این که گفتم خود صرافی انجام میده داستانش چیه؟ ببین شما اگر اولین نفری هستی که داری استخر میسازی، خب پس لزومن، یعنی قاعدتا هیچ لیکویدیتی وجود نداشته دیگه. خب پس شما باید وقتی با اون لیکویدیتی که میذاری خودت داری قیمت رو مشخص میکنی، 500 تا از توکن A، 500 تا از توکن B. خب تو این حالت شما موظفی، یعنی باید اگر میخوای $1,000 به ارزش $1,000 کلا تامین نقدینگی کنی، به ارزش $500 توکن A بذاری، به ارزش $500 توکن B بذاری. خب حالا اگر روز دومی رسید و شما نفر آغاز کننده سخت نبودی، یکی قبل از شما آغاز کرده بود، خب
یعنی چقدر یعنی
اومد، یعنی یه سخت ساخته بود فرض کنیم، یعنی روز مثلا دومه، تو روز اول یکی واسه توکن A و B سخت رو ساخته قیمت مشخص شده، روز دوم تو میخوای بری بگی آقا حالا منم میخوام نقدینگی بذارم تو این سخت، اول اینکه این نقدینگی که شما میخوای بذاری تو سخت دیگه با 500 به 500 شما تغییر نمیکنه، یعنی شما باید به ریت روز اول استخر بذاری توش، یعنی اون کسی که اولین بار این استخر رو شروع کرده یه ریتی مشخص کرده که به همون ریت باید گذاشته بشه. حالا جلوتر میگم این ریت باز قابل تغییره، ولی چطوری تغییر میکنه رو جلوتر میگم. روز دوم شما خواهی تو این استخر نقدینگی بذاری، طبق اون ریته که روز اول مشخص شده باید بذاری. خب ولی الان اگر شما مثلا 200 تا از توکن A 200 تا توکن B نذاری مشکلی پیش نمیاد، شما میتونی کلا 400 تا بذاری، خود اون اکسچنج این 400 تا تو برمی‌داره نسبت به اون ریتی که وجود داره دو تیکش میکنه، یه تیکش میده توکن A، یه تیکش میده توکن B. فرض کن توکن X-ت $5 5 تا تتر قیمتشه فرضاً. خب حالا شما میگی آقا من میخوام واسه استخر X تتر تامین نقدینگی کنم، میخوام $10 به ارزش $10 تامین نقدینگی کنم، دارم عددو ساده و اینا میگم که راحت تقسیم و اینا بتونی بکنی، 10 تا تتر میذاری ولی X نمیذاری. خب این میگه خب شما که 10 تا تتر گذاشتی X نذاشتی، هر یک X 5 تا تتر بود دیگه، خب من باید اینو از هر دوتا پیر بذارم، نسبتمون 1:5 بود، پس این 10 تا رو میگیرم 1:5 تقسیم میکنم تتر میدم و اینور
5 تتر میذارم یه دونم X میذارم. آره. خب حالا یه حرکتی میزنیم، من صاحب یه اسمارت کانترکتم، میام روز اول 10 تا X تولید میکنم، $10 میذارم کنار اینا تو یه استخری قرار میدم. خب روز دوم میشه من یهو 10,000 تا X میارم تتر نمیارم، الان بری یک به یک بود دیگه، هر یه دلار نیکس، من یه 10,000 تا X میارم تتر نمیارم. الان مثلا بعد 5,000 تاشو اینجا بذاره، 5,000 تا واسه تتر بره تامین کنه صرافی اینجا قرار بده.
نکته اینجاست که همینجا به مشکل میخوری. قضیه چیه؟ ببین شما وقتی داری این کارو میکنی، وقتی یه پی رو نمیاری تو نقش کسی میای که داری سواپ میکنی دیگه. درسته، یعنی یه چیزی داری میخوای یه چیز دیگه هم بعد بگیری که بذاری تو اون استخره، یعنی یه نقش کسی که میخواد سواپ کنه هم بهت اضافه میشه علاوه بر فراهم آورنده نقدینگی. حالا تو اگر یه مقدار خیلی زیادی از یه کوینی بیاری باعث میشی خودت ضرر کنی، حالا جلوتر میگم چرا. بریم سراغ اینکه این ریت اصلا چطوری تغییر میکنه، یعنی قیمت چطوری تو این صرافی ها جابجا میشه. ما توی یه کانسپتی داریم بهش میگن فانکشن کانستنت، یعنی فانکشن ثابت، فانکشن عملگر، حالا کار نه فانکشن ثابت. فرمولش توی یونی سواپ اینجوری، یعنی هر اکسچنج فرمول خاص خودش رو داره ها، ولی خب توی یونی سواپ به عنوان مثال بخوایم ازش استفاده کنیم اینجوریه، میگه x ضرب در y مساوی k همیشه باید ثابت باشه. x و y چیه؟ مقدار توکن اول مقدار توکن دوم،
ضرب
در هم مساوی کا باید بشه. فرضاً روز اول من استخر رو شروع میکنم، دو تا ایکس میذارم، دو تا از توکن ایکس میذارم، 10 تا از توکن ایگرگ میذارم، میگم خب 2 ضرب در 10 میشه 20 مساوی 20، این 20 دیگه ثابت باید بمونه همیشه. حالا شما اگه میخوای بیای یه دونه ایکس بذاری تو و ایگرگ ببری بیرون، چه اتفاقی میفته؟ داری یک واحد به x اضافه میکنی، از اون بعد یه مقدار از y کم بشه. چه مقدار باید کم بشه؟ میگه خب عدد ثابتمون چقدر بود؟ عددمون 20 بود، پس میشه 20 تقسیم بر اون عددی که اضافه شده، یعنی 20 به علاوه اون عددی x باش، 20 تقسیم بر اون عددی که x داریم نتیجه میدهد y را. خب تعداد y در میاد، اینکه شما باید با این که مثلا x بذاری چقدر y ببری بیرون. حالا این نکته وجود داره، توی فرمولای ریاضی نگاه بکنید این تابع رو اگه در نظر بگیرید y مساوی k x، خب که حالا کارم اگه یک در نظر بگیریم میشه 1 x، نمودار یک ایکسوم حالا هم میتونید سرچ کنید هم میتونید بگیدید مثلا ماشین حساب اینا بکشن عکسش حالا میتونیم بذاریم توی ویدیو. محور عمودی افقی اگه در نظر بگیرید کایکسوم یه همچین چیزی میشه، هم این ور محور هم این ور محور. خب دو سرش توی محور ایگرگ ها و محور ایکس ها، محور عمودی و افقی، دو سرش میل میکنه به سمت مثبت بی نهایت. این همون نکته هست که گفتم که شما اگر ورداری یهو مثلا 10,000 تا تتر بیاری، چون نسبت هنوز کوچیکه 10,000 تا تتر بیاری، از اون ور قیمت خیلی بدی نصیب خودت میشه، چون میره سمت این ور نمودار یا این ور نمودار که میل میکنه به سمت مثبت بی نهایت. پس این کلن این اکسچنج ها واسه سواپ مقدار خیلی خیلی زیاد اصلا مناسب نیستن. چرا؟ چون قیمت بدی میدن. فرضاً اگه شما مثلا تا حالا ریت بوده 10 به 10، یه دفعه 10,000 تا میخوای بیاری، این 10,000 تا باعث میشه قیمت خیلی جابجا شه و شما تو ضرر بیفتی.
آها، یعنی میگه که من میخوام معادله،
امیدوارم تونسته باشم ساده توضیح بدم.
من میخوام 10,000 تا توکن ایکس رو بخرم، تتر میارم، اون طرف معادله 10,000 توکن ایکس نیست، ولی چون میخواد تامین بکنه میگه تقاضا زیاده، تقاضا معادله 10,000 تا یو اس دی تی، پس ارزش این توکن اینقدر بالاست که معادله 10,000 تا مثلا همین 10 تا دونه که وجود داره میارزه. پس قیمت یه دونهش به جای که مثلا الان یه دلار باشه، یه میشه که مثلا چه میدونم چقدر،
1,000 دلار. آره نمیدونم ما الان دقیقاً، چون حالا حوصله ندارم من تقسیم کنم اینا، ولی یهو خیلی قیمت
میاد به اندازه همون مقدار کمی که وجود داره به اون عدد میرسونتش. حالا داستانی که هست اینه که آقا الان ما توی صرافی های فیزیکی که حجم معاملات بالا داره، اتفاق فیزیکی نباشید مثلا پی تو پی و بایننس و آره سنترال، حجم معاملات بالا داره انجام میشه و در واقع توی همین سنترال هاست، خصوصا توی اوتیسی ها، یعنی اونا که پی تو پی هم نیستن، میگه میخوام بیت کوین بخرم، میگه باشه واسه تامین میکنم، اینا هستن که دارن اعداد مارکت رو تعیین میکنن. حالا این چطوری میتونه روی اون کاه تاثیر بذاره یا تو قیمت اون بر تاثیر بذاره؟
درست. دو تا نکته رو سوال کردی، خیلی نکته خیلی مهم و جالبیه که الان بهش میرسم.
فقط من اوراکل ها فکر کنم تاثیر داشته باشن
یه کوچولو، حالا میگم میرسیمش. فقط من برگردم عقب به همون مسئله‌ای که علیرضا داشت که گفت اگر آقا من یهو 10,000 تا تتر بیارم چی میشه، که گفتم شما یه رول اضافه تر میگیری، شما یه رول اضافه تر گرفتید به عنوان سواب کننده، چون داری یه دونه میاری، این اکسچنج میخواد اول سواب کنه که شما دوتا پی رو داشته باشی که دوتا پی رو بذاره توی نقدینگی، و این مقدار زیاد باعث میشه که شما قیمت بدی نصیبت بشه و در عمل اتفاقا نمیسازه. یعنی یه صرافی مثل یونی سواب که فرمولش از x ضرب در y مساوی k توی مقدارهای زیاد اصلا به صرفه نیست، شما تو همون بازه خیلی کوچیک میتونید باش کار کنید.
اگر استخر خوبی باشه میشه اونجا، یعنی
بستگی داره دیگه، بستگی
اتریوم داره. اتریوم و یو اس تی تی معمولا استخری هستن که توش نقدینگی بالا تامین میشه،
بستگی نقدینگی داره.
آره مثلا تو بگم یه میلیون دلار هم بزنی اونجا عمر معادلشو داره به اضافه، ولی نداشته باشه اینجوری قیمت یهو میره بالا.
ولی خب این فرموله همه جا این نیست دیگه، مثلا اکسچنج های دکس های دیگه ای که وجود دارن که حالا تعدادشون هم زیاده، ممکنه فرمولشون اصلا x ضرب در y مساوی k نباشه. مثلا داریم دکس هایی که فرمولشون مثلا x به توان 2 به علاوه y به توان 2 مساوی k، یا مثلا x به توان 2 ضرب در y به توان، هر کدومشون یه سری فرمول هایی در آوردن که طبق اون فرمولا دارن کار میکنن.
x ضرب در y مساوی t حتی k نه t.
این چیزی که من گفتم مخصوص یونی سواب بود، حالا چون یونی سواب معروف ترینشونه ما داریم روند فلان صحبت میکنیم، مثال میزنیم جلو میریم. اما چیزی که علیرضا گفت، نکته هایی که به وجود میاره، این که قیمتت چجوریه، من اصلا خودم باز یه سوالی دارم خیلی عجیبه و این نقطه مبهمیه که هنوز دکس ها رو با فضای سنترال پیوند میزنه. اونم اینه که آقا روز اولی که آقا من میخوام شروع بکنم واسه یه مثلا فرضاً پیر ETH به USDT نقدینگی بذارم، از کجا میفهمم که مثلا 100 تا ETH بذارم با 1 میلیون تا USDT، 1 میلیون تقسیم بر 100 بشه قیمت ETH هم، یا مثلا 1 به 1 بذارم، یا هر چی مثلا چیجوری بذارم. نکته میدونی چیه؟ نکته اینه که کشف قیمت هنوز تو سنترال اکسچنج داره اتفاق میفته.
همون دیگه.
یعنی من وقتی میخوام نقدینگی تامین کنم میرم اول بایننس رو مثلا باز میکنم، میرم هر یک اتر مثلا مساوی است با 2500 تا تتر فرضاً، میام میگم خب باشه حالا من میخوام دو تا اتر بذارم از این برم 5000 تا تتر.
میدونی این کاه به
یعنی
نظر
کشف
من
کشف قیمت هنوز داره یه جای دیگه اتفاق میفته.
این کاه به نظرم نباید ثابت باشه، این کاه باید متغیر باشه نسبت به مارکت. خب
دوستان فرمولو گذاشتن دیگه.
آخه نه، ممکنه عرض و تقاضا که تو یونی سواب هست اونقدی نباشه.
اون یه نکته دیگه است علی رضا، اون یه چیز دیگه است که الان بهش میرسیم. من فعلا مرحله کشف قیمت رو میخوام بگم که آقا روز اولی که من میخوام واسه این پیر یه مقدار نقدینگی بذارم، خب هیچ سنسی ندارم، نمیدونم چقدر باید بذارم. قاعدتا میرم مثلا صرفه سنترال مثل بایننس و کوین بیس رو نگاه میکنم، میبینم اونجا پی مثلا هر یه اتر 2500 تا تتر میارزه، پس اینجا میام میذارم دو مثلا اتر 5000 تا تتر. خب یعنی میخوام بگم که باز کشف قیمته داره جای دیگه واسه آدم ها اتفاق میفته. اما نکته ای که تو میگی که آقا این کاه ثابت نباید بشه چون عرض تقاضا جابجا میشه، این نکته دیگه است. این کاهی که نباید ثابت بشه که خب این یه فرموله، یعنی این فرمول در آوردن گفتن x ضرب در y مساوی کا و همه طبق همین رفتار میکنن. حالا عرض تقاضا و این قیمت های نوسانی زیاد چطوری این وسط تنظیم میشه؟ توسط دوستان آربیتراژ گیر. آربیتراژ رو میخوای توضیح بده خیلی خلاصه و کوتاه تا بعد بریم سراغش.
ممکنه به خاطر اختلاف قیمت تو یه ارز تو دو تا صرافی یکی بیاد محاسبه کنه ببین آقا اگر من یه کوینی رو یه توکنی رو تو این صرافی بخرم ببرم تو اون یکی صرافی بالاتر بفروشم مثلا یه سود کوچیکی داشته باشه، و معمولا میان توی اسکیل بالا یعنی تو مبالغ بالاتر که بصرفه براشون اینجا یه ارزی رو می‌خرن تو صرافی دیگه با یه درصد خیلی کم، یعنی یه سود خاصی سود خیلی کم، ولی خب چون
اسکیل
بالا سود میتونه قابل توجه باشه و این کارو انجام میدن و جابجایی کردن میفروشن. مثلا زمانی که بیت کوین اون سال 2019 اینا که به 20000 دلار رسید، درست گفتم سال 2019 18 بود،
17
17 بود
دسامبر 2017 بود دیگه، 19000 خورده دلار
شدیم. اون موقع که رسید به 20000 تا یه صرافی تو آفریقا بود 30000 تا رسیده بود قیمت بیت کوین توش. خب مثلا اگه شما میتونستی اینو برای سواب کوین اونور 10000 دلار میتونستی گرونتر بفروشی. یا مثلا الان تو کره جنوبی که اومدن کلا از بازار کریپتو خودشون رو جدا کردن و راهای ارتباطشون رو بستن با صرافی جهانی، قیمت اونجا خیلی متفاوته. حتی اونجا صرافی تو کره جنوبی یه شاخصی حتی میتونه باشه که بیان بررسی کنن ببینن پیش بینی قیمت کنن حتا باش. میتونن مثلا اگر راهش باشه میتونن اینجا آربیتراژ بگیرن. مفهوم آربیتراژ کلا همین.
به صورت خیلی خلاصه و ساده تر اگه بخوام بگم، شما فرض کن این میزو میری توی فرزند ورامین میخری با عنوان مثال 5000 تومان، تو نیاورا قیمتش هست 10000 تومان، میبری نیاورا رو میفروشی 10000 تومان،
شا برگشته
مثلا
5 میلیون تومان داد
مثلا 5000 تومان وسط سود میکنی،
مثال قابل لمس بزن.
یا از اون مثلا میخری میاری برای یه جوری، یعنی دو چند تا بازار رو شما داری رصد میکنی، میبینی مثلا این کالا توش تفاوت قیمتی وجود داره، یه جا میخری به یه جای دیگه میفروشی وسط سودشو میگیری.
معمولا هم انسان نمیتونه این کارو انجام بده، بات انجام میده، چون خیلی سرعت و اینا خیلی جا مهم میشه. بعد مثلا با زبان گو اینا بیشتر مینویسن باتاشون، بعد از اون طرف بعد کارمزد انتقال هم شما حساب بکنی. یعنی مثلا من میخوام 100 دلار اینجا بخرم ببرم توی صرافی دیگه اونو بفروشم، اگر مثلا اتریوم باشه بعد یه 20 دلار فقط اینجا کارمز بدم. خب پس نمیصرف فقط اینجا. این نکات نواستم بگم.
آره این نکته هم هست و آربیتراژ گیرها هستن که این وسط باعث میشن قیمت های بازارها توی نوسان درستی بیافتن و با هم بالا یعنی توی رنج خوبی از هم دیگه قرار بگیرن. فرضاً اگه طرف میبینه توی صرافی بنکور مثلا قیمت هست چه میدونم به عنوان مثال 100، اینور مثلا توی یونی سواب قیمت هست 200، میاد اینور اینجا توی اسمارت کانترکت چون دیسنترال هم هست دیگه همه بیسد آن اسمارت کانترکت اتفاق میفته، یه اسمارت کانترکت می‌نویسه که از این بخره ببره تو اینجا بفروشه و برگردونه و این وسط سودشو بکنه. اتفاقی که میفته اینه که این دوتا بازار یه مثلا صرافی مثل بنکور یا چون هم صرافی دیگه و یونی سواب و صرافی دیگه، این آدم ها توشون وقتی آربیتراژ میگیرن باعث میشن این نوسانات قیمت و قیمت ها توی رنج بین همه اینا درست تغییر بکنه و این باعث میشه که قیمت ها توی رنج بمونن.
و یه نکته دیگه هم داره، مثلا شما میتونی بیای مثلا ETH تو تبدیل بکنی مثلا به WBTC خب که خب اینم حالا روشه مختلف داره، میگه آقا من میام پیدا میکنم ببینم چه استخری دارم که مثلا یه استخ داشته باشم ETH USDTه، یه استخ داشته باشم WBTC USDTه، که من اول ETH رو تبدیل میکنم به USDT، به دلار تبدیل میکنم، دلار رو تو میبرم تو اون یکی استخره، از اون یکی استخره تبدیلش میکنم به WBTC. پس یعنی شما تو صرف یونی سواب میتونی مستقیم تقریبا اینو تبدیلش بکنی، حتی اگر پیرشون توی کانترکت نباشه، ولی خب کارمزد بیشتری باید بدی.
توی ورژن 1 این حرف درست
ورژن 1 دارم میگم.
آره. حالا ورژن 2 که تو قسمت آینده میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، اینه که این روت رو خود اون صرف، خود اون دیسنترال اکسچنج خودش تشخیص میده. میدونه مثلا شما اگه میخوای اتر به WBTC بری، اگه استخری هم نداشته باشه، یه روت این وسط خودش میزنه این کارا رو توی یه ترانزکشن هندلش میکنه.
اوکیه. بعد من می‌خواستم این نکته دیگه بگم در مورد کلاهبرداری که اینجا اتفاق میفته. چون اینجا نظارتی نیست، دست کسی نیست، هر کسی میتونه بیاد سری کارو انجام بده. مثلا ما در مورد IEO صحبت کردیم که اینیشیال اکسچنج آفرینگ بود، اینجا ما چی داریم؟ IDO داریم، اینیشیال دکس آفرینگ. طرف میاد دو تا استخ میسازه، توی استخ $100,000 همون مثالی که کلا زدیم USDT دلار میریزه، توی یه استخرم معادل 100,000 تا از توکن خودش رو میذاره، یعنی هر یه توکنش یه دلار ارزش داره.
از این نکته توی یه استخر دیگه دو تا استخر
تو هم آره توی یه استخر، یعنی نقدینگیشو تامین میکنه. آره این اشتباه من بود، توی یه استخرم کلا. بعد میاد میگه که مردم بیاین نگاه کنین، من یه توکن زدم مثلا یه دلار قیمتشه، اینقدر ارزش داره، چه خفنی هستیم اون داستانا، در صورتی که خودش داره این قیمت رو خودش تعیین میکنه.
بله.
و شما میگین آره چیز باحالیه بریم بخریم، تقاضاش زیاد میشه در مقابل ایکس هایی که وجود داره، ملت میخوان ایکس بخرن، هی USDT میریزن، ولی ایکس ها کم، مثلا یه ممکنه 200,000 تا مثلا تتر جمع باشه، ولی مثلا همون 100,000 تا کوین کماکان مونده باشه. خب این تقاضا زیاد میشه، ارزشش دوباره هم تو الکی میره بالا، یه شب که همه خوابن و حواسشون نیست، چون خودش نقدینگی رو تامین کرده و پول مال در واقع خودشه، استخ رو میبنده، USDT ها رو برداشت میکنه، توکنش هم که اصلا ارزشی نداشت اونم میتونه تو برداشت بکنه باقی مونده شو و بره و خدافظ. شما میمونین با توکن هایی که نمیتونین الان برین کجا بفروشین، چون کسی خریدارش نیست، یعنی هیچ نقدینگی تامین نشده که بخواد بیاد سواپ بکنه پول شما رو به دلار اولیه.
این یکی از کلکایی که کلاوردارا میزنن. حالا جالبه، ما توی چند قسمت قبل یه قسمتی داشتیم در رابطه با اینکه چطوری کلاهبرداری ها رو تشخیص بدیم، کلا ماهیگیری یاد دادیم دیگه. آقا مثلا این پارامترها رو شما نگاه بکن، بدون قسمت رو نگاه بکنید گوش بدید کاملا متوجه میشید. یه سری پارامترها رو گفتیم که یکی از این پارامترها این بود که آقا شما اگه این توکن رو گرفتی، پس فردا روزی کی است ازت بخرتش؟ خب آیا تقاضایی واسش وجود داره؟ کسی هست ازت بخره؟ این الان پشت دریافتی مثلا یه کشور دیگه، یه صرافی فیزیکی حتی، یا یه چه می‌دونم جای دیگه اینو گفتی ازم بخر، ازت میخرن یا نه؟ نکته که علیرضا میگه نکته جالبیه، از این جنس کارا انجام میشه. یه کلاهبرداری بود که من بهشون گفتم که آقا شما اصلا کجا هستین، یعنی یوزراشون میمدن گفتن آقا ما چی کار کنیم، این چیه؟ من میگفتم کلاهبرداریه، بعد میگفت دلیل چیه؟ میگفت آقا حالا تو فرض کن که اینا خریدی از این آدم، یعنی آدم از آدما مستقیم ریال میگرفت و به کیف پولشون از اون توکن میزد، مثلا فرض کن تو اینا خریدی، پس فردا این بمیره مثلا، حالا هر اتفاقی بیفته، تو بخوای بری یه کشور دیگه، اصلا یه جای دیگه میخوای این توکن رو، میتونی یا تبدیل به دلار کنی؟ کسی هست ازت بخره؟ و این یه حامی افتاده بود تو ذهن یوزرها و همینجوری منتشر شده بود، این پام رسیده بود به اون فاندر پروژه کلاهبرداری. آمده بودن چیکار کرده بودن؟ هی قول داده بودن یوزرهاشون که نه ما با یه تیم مارکتینگ خفن بستیم مثلا میخوایم بریم بایننس لیست بشیم. خب من که میدونستم الکی. یه چند وقت گذشت و گذشت، هی جایی نتونستن لیست بشن. تهش رسید به این که رفتش. همین کاری که خودت گفتی کرد. رفت تو یونی سواب، توکن رو با تتر خودش پیرشو درست کرد، استخرشو درست کرد. وقتی استخرشو درست کرد چی میشه؟ برگردیم به توضیحات من دیگه. فراهم آورنده لیکویدیتی، لیکویدیتی پرووایدر، فارسی میگم اصلا گیر میکنم، لیکویدیتی پرووایدر خودش
بود، فراهم آورنده نقدینگی،
آره خودش بود، و در نتیجه هر ترید، هر سواپی که انجام میشد فیش به اون خودش میرسید.
درسته، بذار همین جا یه پرانتز باز کنم. این به این معنی نیست هر کسی داره این کار میکنه اشتباهه و کلاهبردارشون اصلا کسی که یه توکن داره حتی اگر درست هم باشه واقعا میخواد کار کنه بعد خودش اولین بار بره این استخراج بسازه. خب
ولی در ادامه باید گسترش پیدا کنه.
آره اوکی میگم، یعنی میگیم که مسیر اینجا هموارتر میشه برای اون کلاهبرداره، نه که هر کسی اینجاست کلاهبرداره. نه شما برین اون اسمارت کانتکتش رو بخونید، برین پروژه رو بررسی بکنید، اگر اوکیه برین تو دکس بخریدش، ولی بی هوا و اینکه ندونسته برین یه چیزی رو بخرین کار درستی نیست.
و در نهایت هم فی به خودش میرسید، هم چون خودش لیکویدیتی پرووایدر بود هر روزی که میخواست میتونست این استخر رو ببنده و هرچی تو استخر هست رو برداشت کنه میگه و همه سرشون کلا میرفت. نکته ای هم که علیرضا میگه از این جنسه که ببین شما یه توکن درست حسابی یا یه کوین درست حسابی توی یه صرافی نیست، یعنی اگر توی یونی‌سواپ هست مثلا چه میدونم توی یه صرافی سنترال رد پایین هم هست، مثلا تو دو تا صرافی سنترال هم هست. ببین منظور اینه که اینو باز توی اون قسمتی که واسه کلاهبرداری یا توضیح دادیم خیلی شفافتر و بازتر گفتیم.
من خیلی قبول ندارم.
چرا؟ من مارکت باید باشه علیرضا.
ممکن طرف یه پروژه خوب داشته باشه، فقط هم $10,000 مثلا پول داشته باشم و همونو فقط بتونم.
خب ببین پروژه خوب
IDO دیگه فقط.
اوکی میگم شروع مسیر با همینه. آره. خب با این شروع
ولی
میکنه.
بعدم باید اسکیل
ولی باید گسترش بده. نمیشه تو مثلا در ماه فرزن مهر میای این پروژه رو استارت میزنی، میای خب من خودم الان نقدینی میذارم، هیچ کی از این پروژه خبر نداره، بعد توی آذرم فقط خودت باشی، تو دی هم فقط خودت باشی. خب مثلا دو تا دیگه تامین نقدینی دیگه بعد اتفاق بیفته دیگه. توی مثلا دو تا اکسچنج دیگه بعد بری که دیگه. اما اولش نه، ولی در طی مسیر مثلا 2-3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه نهایتاً دیگه 6 ماه، یعنی میگم اگه یه پروژه خوب باشه توی 6 ماه نتونه هیچ جا بره اون پروژه به درد نمیخوره. بعد مارکت واسه ساخته بشه. اگه یه دونه جا باشه که فقط این کارو انجام میده خب اون فایده نداره، این مارکتی نداره در عمل. اتفاق خوبی نمیتونه بیفته واسش. خب اینا از بخش دکس ها که چه اتفاقاتی افتاد و چطوری جلو رفتیم. علیرضا اگه نکته ای داری اضافه کن، اگرم نه که دیگه خدافظی کنیم دیگه.
نه من نکته دیگه ندارم. موضوع جالب و گسترده. مثلا یکی از بحثایی که وجود داشت حالا قبل از اینکه بخواد بره سمت یونی سواپ و حالا این صرافی ها به این شکل کامل شکل نگرفته بودن، این مسئله پیش می اومد که آقا اگر ما اصلا بس استخر نبود، بس هم اوردر بود فقط، گفتن آقا ما اصلا نمیتونیم ایش دکسی داشته باشیم چون یکی از معضلات و مشکلات همینه
با.
و وقتی دیگه اومدن آقا اصلا اوردر رو میذاریم کنار استخر درست میکنیم، خب این روش رو برطرف شد. همین نکته خاصی دیگه نیست و ایشالا میریم جلوتر. یاشار راشدی عزیز بیاد
اکوسیستم رو داریم
آره دیگه. آره. فرهام توضیحاتی بده بالتر میشه داستان.
پازل کلن دیفای ها رو ما داریم میچینیم بریم جلو کم کم. حالا قسمت قبلی که اوراکل ها رو گفتیم، این قسمت صرافی ها رو گفتیم، صرافی های دیسنترال اکسچنج ها رو گفتیم. توی قسمت های بعدی ایشالله خود صرافی ها رو اصلا صرافی سنترال رو کاملا بازش میکنیم و بعد توی حوزه های مختلف توی پازل های متفاوت دیفایی که وجود دارن که توی چند قسمت قبلش اشاره کردیم هر کدوم این پازل ها چیان، تو قسمت به قسمت اینا رو جلو میریم دونه دونه راجبشون توضیح.
سراغ اتریوم دو هم قرار بریم.
مرسی که همراه ما بودید و شنونده ما بودید تا اینجا. توی یوتیوب ما رو میتونید ببینید و لایک کنید که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو بیاره بالا و بقیه هم ببینن. توی کست باکس و شنوتو و اسپاتیفای و گوگل پادکست و اپل پادکست هم میتونید ما رو بشنوید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. این تنها کمک غیر مالی که میتونید شما به ما بکنید و اگر خواستید به ما دونیت هم بکنید، یه کمک مالی هم بکنید، تو سایت jan3podcast.com jan3podcast.com اون آخرش یه 4 تا کیفول گذاشتیم که میتونید از طریق رمزارزها به ما دونیت کنید. مرسی از همه دوستان. افشین بودم و خدافظ.
منم علیرضا هستم و خدا نگهدار.